خب ادامه مثال هایی که با روش هریسانه قابل حل بود، باز توی الگوریتم های گراف میخوایم یک مسئله دیگر رو بررسی کنیم با عنوان مسئله کوتاه‌ترین مسیر تک منبع، سینگل سورس شورتست پث. خب مسئله کوتاه‌ترین مسیر رو ما قبلا بررسی کردیم، یعنی اون الگوریتم فلوید وارشال که در واقع ماتریس فاصله بین هر دو تا رأس دلخواه گراف رو برمیگردون با روش داینامیک پروگرامینگ بررسی شد. این مسئله تا حد شبیه اون مسئله است، با این تفاوت که تو مسئله فلوید وارشال فاصله بین هر دو تا رأس دلخواه رو میخواستیم به دست بیاریم، اما تو این مسئله رأس مبدأ ثابته. یه رأس مثل رأس V1 رو در نظر میگیریم، فاصله بقیه روز تا V1 فقط میخواد محاسبه بشه. در واقع جواب این مسئله رو با روش فلوید هم میشه به دست آورد، ولی مسئله این بود که روش فلوید اردرش N3 هست، حتی اگر شما بخواید فاصله یک رأس رو فقط یه دونه رأس رو بقیه روز هم محاسبه کنید، باز همین زمان N3 رو باید مصرف کنید. ولی این روشی که الان میخواییم در مورد صحبت کنیم میتونه در زمان N2 فاصله هر رأس رو تا هر رأس دیگه محاسبه کنه با فرضی که رأس مبدا ثابته. پس عملا این روش نسبت به روش فلوید دارای مزیت زمان اجراست برای زمانی که رأس مبدا شما ثابته. خب پس مسئلهش به این مسئله قبلی اسمش بود All Pairs Shortest Path، یعنی کوتاه‌ترین مسیر بین همه جفت‌ها. اسم این هست Single Source Shortest Path، به صورت مخفف هم می‌نویسن SSP، سه تا S یه دونه P. مسئله کوتاه‌ترین مسیر در حالتی که رأس منبع یا مبدأمون ثابت. خب پس ما یه رأس رو توی گراف مشخص می‌کنیم، مثلا رأس دیگه می‌خوام کوتاه‌ترین فاصله از رأس دیگه تا سایر رؤوس رو به دست بیارم، یعنی از هر رأسی تا رؤوس دیگه یک مسیری میتونه وجود داشته باشه، اون مسیری که دارای کوتاه‌ترین پوت هست و من تو هر کدوم از مقصدها V2 V3 V4 رو مثلا میخوام محاسبه کنم. در واقع خروجی من یه همچین چیزی، یه جدولیه میگه فاصله V1 تا خودش که همیشه صفره، حالا فاصله V2 تا V1 کوتاه‌ترین فاصله V1 تا V2، کوتاه‌ترین فاصله V1 تا V3، کوتاه‌ترین فاصله V1 تا V4 و کوتاه‌ترین فاصله V1 تا V5. اینو می‌خوایم محاسبه کنیم. خب اینجا گراف ما گراف جهت‌دار وزن‌دار هست، این جهت یال‌ها اهمیت داره. طبعاً پس ماتریس مجاورت این گراف لزوماً شما یک ماتریس متقارن ندارید، زمینی که یاله‌ها جهت دارن وزن یاله‌ها تو جهات مختلف هم میتونن با هم دیگه متفاوت باشه. خب الگوریتمی به اسم الگوریتم دایسترا برای حل این مسئله پیشنهاد شده، کلیتش بسیار شبیه همون الگوریتم درخت پوشای مینیمال پریم هست، منتها اینجا هدف محاسبه همون کوتاه‌ترین مسیر هست. منطقش باز همون منطق هریسان است. خب مهم چیه مشخص کنیم؟ بگیم بین V1 و سایر رؤوس کوتاه‌ترین مسیر چقدر طول داره، طولش رو مشخص کنیم، حالا خود مسیر رو هم میشه به دست. خب تو این مسئله هم ما با دو تا زیر مجموعه توری کار رو شروع میکنیم، F زیر مجموعه توری از یال‌ها و Y هم زیر مجموعه توری از رأس. اول کار رأس مبدأ رو میذاریم توی وای، حالا فرض برای میذاریم که همیشه رأس مبدأ رو من گفتی یک نمایش میدم، اول کار وای میشه همون V1. حالا باید محاسبه کنم ببینم رأس V با کمترین فاصله نسبت به رأس مبدأ چیه، اون رو انتخاب کنم اضافهش کنم به وای، یال مربوطش رو اضافه کنم به F. بعد خواهی میرم نگاه میکنم مسیرهایی از V1 به رؤوسی که توی مجموعی V منهای Y هست، اونا رو بررسی میکنم با فرض اینکه فقط از رؤوس Y که الان به دست اومده به عنوان رؤوس واسط استفاده بشه، از سایر رؤوس دیگه کاری از تایم بوست نمیخوام استفاده بشه. کوتاه‌ترین مسیرها رو انتخاب میکنم، حالا رأسی تو انتهای این مسیر وجود داره به وای اضافه میشه، یا انتشار این رأس هست به اف اضافه میشه. انقدر این کار رو تکرار میکنیم تا زمانی که وای مساوی وی بشه، یعنی همه رأس های گراف تو مجموعه وای ظاهر بشه. خب این هم باز همون ساختار الگوریتم هریسانه رو براش طراحی میکنیم. اسم الگوریتم رو گذاشتیم دایسرا سینگل سورس شورت اسپاس، دو تا فرودی میگیره، گراف جی و رأس وی یک. اول کار اف رو میذاریم توهی و وای رو میذاریم وی یک. حالا میگیم وای نات سولوشن اف، وی رو میذاریم سلکت وی یک وای و وی منهای وای. یعنی توضیح میدیم چی کار میکنه. این رو هم میذاریم اون یادی که در واقع روی کوتاه‌ترین مسیری که در واقع وی رو به مجموعه اف وصل میکنه، اون یاد در واقع مشخصش میکنیم، میذاریم توی ای. حالا وای رو میذارم وای اجتماع وی و اف رو میذارم اف اجتماع ای، یعنی رأس مربوطه به وای اضافه میشه، یاد مربوطه به اف. آخر سر که این هر دو تموم شد، مجموعه اف جواب اون هست که این رو برمیگردیم. حالا تو مجموعه اف دقیقاً اون یازده که اضافه شدن نسبت به وی یک حساب کنیم، دقیقاً یه درخت ایجاد شده. اون درخت فاصله هر رأس تا دوست دیگه رو عملاً تو خودش داره کد میکنه. خب حالا تو مرحله انتخاب هم که توضیح داده شد، اینجا ما رأس بعدی به مجموعه وای میخواد اضافه بشه رو انتخاب میکنیم. رأس چجوری انتخاب میشه؟ میگیم رأس وی رو از وی منهای وای انتخاب میکنم، به شرط اینکه فقط از رؤوس میانی واقع در وای بزرگ استفاده کنیم، فقط اون رؤوسی تا الان بررسی شده. ضمناً شرط هم میگه داره کوتاه‌ترین مسیر از وی یک باشه. اینجا بررسی امکان پذیری نیازی نیست، به علت اینکه عملا با همون قسمتی که انتخاب رو داریم انجام میدیم، بررسی امکان پذیری هم داره صورت میگیره، پس اینو بهش نیازی نداریم. نهایتا تو مرحله بررسی راه حل باید تعیین کنیم که آیا مینیمم فاصله تو همین روز محاسبه شده یا نه. اونم زمانی که وای مساوی وی شده باشه، همین روز گراف رو بررسی کرده باشیم، پس مینیمم فاصله هم همه جا به دست اومد.
بله.
فاصلش بی نهایته. فاصله اون رأس تا وی یک میشه بی نهایت. خب حالا این مثال رو دقت کنید.
رو این گراف میخوام فاصله وی یک رو تو همه روز دیگه میمون فاصله رو محاسبه. اول از وی یک شروع میکنم. مجموعه وای در هر لحظه با اون رؤوس که رنگشون آبی شده مشخص شد. پس اول کار وای رو میذارم وی یک، مجموعه یالهایی که فعلا خالی. حالا نگاه میکنم نزدیکترین یال به وی یک کدوم یاله تو مرحله اول؟ خب اینجا وی یک با یک میره به وی پنج، با شش میره به وی چهار، با چهار میره به وی سه و با هفت میره به وی دو. طبعا این از همشون کوچیک‌تره. پس یاد وی یک وی پنج توی اف انتخاب میشه، رأسش که انتهای این مسیر هستم اضافه میشه مجموعه وای، وای میشه وی یک. حالا باید در واقع مشخص کنم که به این مجموعه ای که اینجا انتخاب شده نزدیکترین یاد چیه، نزدیکترین رأس چیه. خب وی یک در واقع به این موارد که ارتباط داره، با وی دو فاصلهش هفته، با وی سه فاصلهش سه هست، با وی چهار هم فاصلهش شیشه، اما وی پنج تا وی چهار فاصلهش یک هست، به جای دیگر راه نداره. الان تو این عدد گفتن کدوم اصلا کوچکتره؟ فاصله وی پنج و وی چهار. پس الان وی چهار رو انتخاب میکنم و یاد مربوطش هم اینجا اضافه میشه به مجموعه با وزن یک. در واقع اینجا اومدم فاصله بین وی یک وی چهار رو به دست آوردم، منتها با کدوم واسطه؟ تنها واسطه‌ای که اجازه دادم واسطه‌ای بود که قبلا تو مجموعه وی یک وی پنج بود. خب از خود وی یک تا وی چهار در واقع شما خود وی یک رو نمیتونید به عنوان واسطه استفاده کنید، این معنی نداره، چون از وی یک شروع کردید و خود وی پنج باید اینجا استفاده بشه. اتفاقا اینجا هم جواب داده، وی چهار
با واسطه وی 5 کوتاه‌ترین فاصله از وی 1 تا وی 4. خب وی 4 هم اضافه شد. حالا باید بگردید ببینید کوتاه‌ترین فاصله توی این دورهای باقی مونده نسبت به این مجموعه که از آبی رنگی کدوم بود. این دفعه وی 3 انتخاب میشه. در واقع وی 3 با وی 1 اگر شما حرکت کنید با فاصله 4 کوتاه‌ترین مسیر رو نمایش میده. نمایتاً آخرش ویگو انتخاب میشه. ویگو هم در واقع با واسطه وی 3 اول نعداد رو محاسبه کنید که اون مواردی به ویگو خرد میشن. از وی 3 شما وارد ویگو بشید این فاصله شو از همه کوچکتره، پس این هم انتخاب میشه. الان شما همه این نوت های اون گراف رو بررسی کردید. یادهایی که این وسط اضافه شدن به مجموعه F عملا به کوتاه‌ترین این فاصله ها رو نمایش میدن. الان من اگر این رو رسمش کنم دقیقا میبینید که من به یه دونه درخت رسیدم. این ساختار ساختار درختیه. این V1 V2 V3 V4 به این مواردی که اضافه شده تو F V1 و V5 با هزینه یک V5 و V4 با هزینه یک، V1 و V3 هست با هزینه چهار، V4 و V2 هست با هزینه سه و وی سه رو بیاره داری با هزینه دو. وی چهار رو، وی دو نه دیگه، وی سه وی دو رو داره اشتباه کردیم.
سرا کجا باید
بودیم؟ بی چهار بی سه به بی دو باید اضافه میشونه فاصلش دو هست.
بی سه رو اصلا لازم نداریم.
جا؟
بی سه رو لازم نداریم.
نه تا خود بی سه از بی یک بی سه این کدام در این فاصله هست؟
بی سه تا بی دو هم بود.
نه نه ببینید شما از وی یک فاصله رو بقیه میخواید محاسبه کنید دیگه. ببینید الان از وی یک تا وی پنج که بقیه فاصله شد یک، از وی یک تا وی چهار کجا این فاصله شد چقدر؟ شد دو. از وی یک تا وی دو کجا این فاصله چقدر؟
پنج. یک سه از
اون برد یک سه. اگر وی سه رو مستقیم رسم کرده باشم میشه شیش، پس اون بی اضافه نمیشه. بله الان پس من اینم دارم، وی یک به وی سه هم دارم با مقدار چهار، وی سه به وی دو هم هست با برابر با مقدار پنج، یعنی اون فاصله همشون الان محاسبه شدن. ببین این ساختار توش دور وجود نداره. بین وی یک و هر اصلی که انتخاب کنید فقط یه مسیر هست، همون مسیری هم که دنبالش میکنید طولش رو در نظر بگیرید، طول همون فاصله یکی اون جدول نهایتاً باید نوشته بشه. یعنی V1 تا V5 میشه 1، V1 تا V4 میشه 2، V4 تا V3 میشه 4 و V1 تا V2 هم که 1 و 1 و 3 میشه 5. هم عرضی که هم تو جدول مدارزه میشه.
خب پس این منطقش دقیقا شبیه همون الگوریتم پریمه، منتها اینجا برای فاصله بین یک رست و بقیه روست داریم این کار رو انجام میدیم. از نظر زمان اجرا الگوریتم پریم رو در نظر بگیرید، این همون زمان اجرا اینم محاسبه میشه. یعنی ما n تا رست داریم، برای هر کدوم از اون n تا رست حد اکثر n تا بررسی با n تا رست دیگه باید صورت بگیره. پس اردرش میشه n ضرب در n میشه n2. تازه این بدترین حالته، تو بدترین حالت N2 مقایسه باید صورت بگیره. در صورتی که شما اگر همین مسئله رو با الگوریتم فدوید بخواید حل کنید،
با وجود اینکه رأس مبدأتون ثابته، ولی اون همچنان زمان انسه رو احتیاج داره. پس هر وقت ما رأس مبدأمون ثابت بود، دیگه از الگوریتم فلوید استفاده نمی کنیم، میریم از الگوریتم دایترا استفاده می کنیم. الگوریتم فلوید با روش داینامیک پروگرامینگ طراحی شده بود، ولی الگوریتم دایترا با روش هریسون. خب بفهم
اگه
از یک تا ویدو مستقیما یه چهار بود از اون ور نزدیک‌تر از اون ور نزدیک‌تر از اول اصلا چرا اینکه فرض کنید چون اینجا شما باید ویدو با این مجموعه واحد تا اینجا انتخاب شده با این واسطه اینها مثلا یک کدوم فاصله اش کمتر هست از این مسیر میومدید پنج رو میدیدید و این بعد چهار رو میدیدید، پس اون رو انتخاب میکرد.
یعنی اون بیچار رو ویدو انتخاب نمیشد؟
نمیشد، بله کنم اون کنار بیشد. خب خب تا اینجا مثالی که بررسی کردیم همشون مربوط به نظریه گراف بودن. حالا میریم خارج از نظریه گراف تو مبحث فشرده سازی. باز یه الگوریتمی رو نشون میدیم که تکنیک هریسانه برای حلش جواب.
خب میدونید فشرده سازی ما دنبال این هستیم که یک فایل رو با تعداد کمتری بیت نمایش بدیم. واحد اعتلاعات بیته. هرچه تعداد بیت کمتری برای نمایش اطلاعات استفاده کنید اطلاعات فشرده تری در اختیار دارید. میدونید که متن رو به صورت عادی مثلا یا با کد ASCII یا کد یونیکود نمایش میدن. مثلا ASCII 8 بیته. شما اگه یه متن داشته باشید 100 تا کاراکتر داشته باشه چند بیت احتیاج داره؟ 800 بیت. این مدت زمانیه که شما دارید از کد با طول ثابت استفاده میکنید، مجبورید همه کاراکترها رو مثلا با 8 بیت نمایش بدید. پس یک متن مثلا 1000 کاراکتری 8000 بیت فضای احتیاج داره. توی فشرده سازی میتونیم یه کاری انجام بدیم که به جای اینکه برای همه کاراکترها کد ثابتی رو در نظر گرفته باشیم، طول ثابت در نظر گرفته باشیم، طول کد کاراکترها متغیر باشه. مثلا اون کاراکترهایی که بیشتر استفاده میشن طول کاراکتر کمتری داشته باشن، در واقع طول کد کمتری داشته باشن. کاراکترهایی که استفادهشون کمتره میتونه طول کدش بزرگتر باشه. مثلا میدونید تو زبان انگلیسی حروف صدادار خیلی بیشتر استفاده میشن، مثلا ا ای او اینا خیلی بیشتر توی متن ظاهر میشن تا مثلا یه حرفی مثل ز. خب به این علت پیشنهاد میشه که از کدهای دارای اصطلاحاً طول متغیر استفاده بشه. یک نمونه از کدهای دارای طول متغیر کد هافمن است. خب میخوایم پس کاراکترها رو با یک کد دودویی با طول متغیر کدگذاری کنیم، با این فرض که کاراکترهایی که تعداد تکرار بیشتر دارن با رشته بیتی کوتاه‌تر و کاراکترهایی که تعداد تکرار کمتر دارن با رشته بیتی بلندتر کدگذاری بشن، که اگر این کار رو انجام بدیم متن با کوتاه‌ترین طول ممکن کدگذاری میشه. راه حلی که این رو میتونه پیاده سازی کنه الگوریتمی که اسمش الگوریتم کد هافمن میگن. تکنیکش هم دقیقا یک تکنیک هریسان است. مثلا فرض کنید ما یه متنی داریم حرف آب 16 بار توش تکرار شده، حرف بی 5 بار تکرار شده، حرف سی 12 بار، حرف دی 17 بار، حرف ای 10 بار، حرف اف 25 بار. الان به نظر شما کوتاه‌ترین کد رو من به کدوم حرف باید تخصیص بدم؟ اونی که بیشترین تکرار داره یعنی اف، و بلندترین کد بی که کمترین تکرار داره 5. خب این ما منطق رو تقریبا میدونیم، ولی اینکه حالا با چه روشی میشه کد رو پیدا کرد و کد دهی نوشه اینو باید پیداش کنیم. خب ببینید یه اصطلاحی هست به اسم کد پیشبندی. هر کد تعدادی کلمه داره. مثلا ببینید میگیم شماره تلفن،
مجموعه همه شماره های تلفن یه کد کلن، کل همه شماره تلفن یه کده. حالا هر یه دونه شماره تلفن میشه یه دونه کلمه یه کد.
پس یه مجموعه است، کد خودش یه مجموعه است. کد مجموعه کلمات کده. مثلا اگر این رو بگیریم مجموعه همه شماره تلفن، یه دونه کد میشه یه دونه شماره تلفن.
حالا یه اصطلاح کد پیشوندی رو اینجوری تعریف میکنم: هر وقت در یک کدی هیچ کلمه کدی
پیشوند کلمه کد دیگه نباشه، به این کد میگن کد پیشوند. ببین دقیقا شماره تلفن سیستمش کد پیشوندیه. مثلا اگر شما تلفن دو رقمی داشته باشی، مثل چی؟ قدمه 17 بود چی؟ خرابی تلفن. هیچ شماره تلفن دیگه شما تو کل کشور نمیتونی پیدا کنید که اولش با 17 شروع بشه. درسته؟ شماره تلفن ستایی مثلا 110. هیچ شماره تلفن دیگه نیست که با 110 شروع بشه. سیستم کل تلفنی با خود پیشوندی طراحی کرده. واسه همینه که مثلا شماره های 3 رقمی قیمتش نجومیه، میلیاردیه. مثلا شما یه کسب و کار می‌خواید راه بندازید، می‌خواید شماره تلفن 3 رقمی داشته باشید، چند میلیارد تومان باید مخابرات پول بدید. حالا جالبه این خاطره رو هم بگم، تو ایران میدونی که 110 تقریباً به 10-12 سال راه افتاده دیگه، قبلا نبود این شماره تلفن استفاده نمی‌شد. تو همین جای دنیا شماره تلفن پلیس 110
211.
حالا بیشتر جاها استاندارد 110 استاندارد. این تو ایران میدونی ما کجا بود 110؟ دست تاکسی تلفنی بود. یعنی مثلا یه توریست از اونور میومد با پلیس کار داشت، در اینجا 110 تاکسی تلفنی بود شده. برای همینکه نیروی انتظامی میخواست 110 رو بگیره برای همین بخش پلیس، بیچاره شد. مثلا یه فرآیند بسیار طولانی و در سر سال آخر بالاترین مسئول نظام دستور دادن که این اتفاق بیفته. مخابرات راضی نمیشد، میگفت اونا پول خوبی میدن، شما این پول نمیدید به ما. حالا نکتهش اینه، شماره تلفن هر چقدر ارقامش کوتاه‌تره گرون‌ترند. علتش اینه که شما اگر اومدی یه شماره تلفن مثلا 4 رقمی رو گرفتی در یه کاری، مخابرات عملا نمیتونه از اون 4 رقم به عنوان پیشوند هیچ کد دیگه‌ای استفاده کنه. پس تعریف کد پیشوندی مثل چی؟ مثل کد تلفن. هر کدی که تون هیچ کلمه‌ای پیدا نشه که کلمه کدی پیشوند یک کلمه کد دیگه باشه، بهم میگن کد پیشوند. الان مثلا اینجا شما یک کد پیشوندی ساده دارید. آ بی و سی، کدایی که بهشون نسبت دادم، برای آ دادم 1-0، برای بی دادم 0، برای سی دادم 1-1. ببینید 1-0 پیشوند هیچ کدوم از کلمات دیگه نیست، 0 پیشوند هیچ کدوم از اینا نیست، 1-1 هم پیشوند هیچ کدوم از کلمات دیگه نیست. کدهای پیشوندی رو با درخت میشه نمیدید. معمولا هر کلمه کد رو میام با یه دونه مربع نمایش میدم، بعد یه درخت ریشه دار میسازم که حالا تو شکل دو دو ایش سمت چپی ها همه میشن صفر، سمت راستی ها همه میشن یک که یاد. بعد کد از اینجا در میام. یعنی شما اگه با صفر شروع کنید فقط بیرون میدید، اگر با یک شروع کردید بعد از یک یه دونه صفر دیدید میشه آ، بعد از این یکی دونه یک مجدده میشه سی. خواهی با کدوم ساختمان داده تطبیق داره؟ چه ساختمان داده ها؟ چی؟ درخته، ولی یه مدل خاصی از درخته. درخته ای که کدای پیشوندی نمایش میدن اسمش چیه؟
اسمش ترای هست.
ترای یکی از ساختاری خیلی قوی برای نمایش دیکشنری هاست.
مثلا کلماتی که پیشوندهای مشترک دارن
اینا رو میشه دقیقا تو اینجا نمایش داد. مثلا با یک شروع کنی علامتشون صفر باشه یا یک باشه، همه اونایی که با یک شروع شدن از اینجا شما رد میکنی. خب کد هافمن یه حالت خاصی از کد پیشوندیه. در واقع کد هافمن میشه کد پیشوندی بهینه. حالا معنای بهینه بودن رو مشخص میکنن. ببینید این مثلا یه نمونه کد پیشوندی ساده است. مثلا من اینجوری اومدم حساب کردم، گفتم F
25 بار تکرار داره، تکرارش خیلی زیاده. کد در واقع تک کاراکتره بهش نسبت دادن کد صفر. ولی چون دیگه پیشتند صفر رو به هیچ چیز دیگه نمیتونم نسبت بدم، کد کاراکتره بعدی باید با چی شروع کنم؟ با یک. حالا با یک شروع کنم، حالا اگه یک بود بعدش دوباره یک صفر دیدم، اون کاراکتری که دارای بیشترین تکرار هست رو انتخاب میکنم، این کد رو بهش نسبت میدم، میشه آ. بعد دیگه ادامهش نمیتونم بدم دیگه، یعنی منظورم از این ور بدم، یعنی بگم یک دوباره بعدش یک دیده بشه. حالا اگر بعد از دو تا یک صفر دیدم، اونی که باز تکرار بیشتر داره همینجور میگه پایین تا برسید به جایی که دو تا عنصر بیشتر نمیمونه، اون دو تا عنصر رو میتونید به عنوان فرزندان آخرین گره‌ای که شکل گرفت. اول اومده و
اون
شونده و شونده. حالا اگه با هم خواست به این عمل کنه، چون این شونده جواب به این عمل نمیده تو این مثال، ولی به در اون دیده رو بعد بذاره بعد شونده بعد درست. ولی خب این بیشتر فرد خواهد نشون بده این خود پیشوندیه، بحث به این بودنش نشون داده نشون. خب اما کد هافمن لزومت اینجوری نمیاد کدینگ رو انجام بده که به اولی حتما تک کاراکتر نسبت بده و مجبورش بعدی رو دیگه از این کاراکتر استفاده نکنه. مثلا ممکنه از این همچین ساختاری تبعیت بکنه، یعنی اولش با صفر یه زیر درخت ساخته بشه، با یک یه دونه زیر درخت دیگه ساخته بشه. این که ما این درخت بینه رو بتونیم پیدا بکنیم، مسئله ایه که الگوریتم هافمن میخواد در واقع اون رو مشخص بکنه. خب تفاوت این درخت ها رو اینجا مشخص کنیم. ببینید این کاراکترها با تعداد دفعات تکرارشون رو توی ستون اول دوم گذاشتیم، A, B, C تا F، این هم تعداد تکرارشون، فریکونسی. اگر کد ثابت استفاده کنیم، من اینجا به اصطلاح این اشکالی تو تایپش وجود داشته، تو اکسرل ارقام خورده. حالا توضیح میدم. 6 تا در واقع 6 تا کلمه کد داریم. 6 تا کلمه کد با چند تا بیت میشه نمایش داد؟ 3 بیت. یعنی شما حداقل 3 بیت میخواهید بتونید 6 تا مورد رو کد بکنید. تو کد طول ثابت این آ رو مثلا میام با 3 تا صفر نمایش میدم. این دو تا صفرش توی عدد عددی دیده خوردتش. آ رو با 3 تا صفر نمایش میده. بعد بی رو می‌نویسیم 0 0 1، مثلا سی رو می‌نویسیم 0 1 0، دی رو می‌نویسیم 0 1 1، این میشه 1 0 0، اف هم میشه 1 0 1. یعنی هر کدوم چند تا بیت می‌خوام؟ 3 تا بیت. این درجه طول ثابته. اینو اصلاحش کن. اما توی روش C2 که این کد پریفیکسه، این کد پریفیکس نحوه نسبت دهی کاراکترهاش فرق میکنه. مثلا من برای F چند تا کاراکتر استفاده کردم؟ یک کاراکتر مثلا با صفر نمایش شده، مثلا از این مثل میمونم صفر شده. R با چند کاراکتر نمایش دادم؟ یک صفر، دو تا کاراکتر. D رو با یک صفر با سه تا کاراکتر نمایش دادم. یا E رو با چهار تا با پنج تا کاراکتر، یک اینجا پس طول متغیره ولی لزوما بینه نیست. اما کد هافمن یه همچین چیزی رو میاد نسبت میده. حالا شما محاسبه کنید ببینید که تعداد بیت های لازم برای کد کردن من با توجه به این کدی که معرفی کردیم چیه. اینجا البته تو کد هافمن با همون مشکل هست، یعنی مثلا آ دو تا صفر، اینجا یه صفرش افتاده، دو تا صفر. بعد دی رو با صفر یک نمایش داده، اف رو با یک صفر نمایش داده، یک صفر داده شده برای در واقع سی و بقیه من. خب حالا جالب بیت ها رو بیت حساب کنیم با روش کد اول که طول ثابته، هر کدوم سه بیت احتیاج دارن، 16 ضرب در 3 به اضافه 5 ضرب در 3 به اضافه 12 ضرب در 3 18 ضرب در 3 10 ضرب در 3 25 ضرب در 3 میشه 255. اما با روش دوم، اولی که 16 رو تکرار داره دو بیت میخواست، دومی که 5 رو تکرار داره در واقع 5 بیت احتیاج داشته، 3 سومی 4 تا، بعدی 3 تا، بعدی 5 تا، آخرش هم 1 بیت. کدن شده 231. اما روش هافمن کمترین تعداد بیت رو برای نمایش ایجاد میکنه. اولی 2 تا بیت میخواد، دومی 4 تا میخواد، سومی 3 بیت میخواد، 2 تا بیت، 4 تا بیت و 2 تا. در جرایدشون ضرب کنیم میشه 212.
پس تکرار هر کاراکتر ضرب در طول کدی که براش در نظر گرفتید مجموعشون کل اون بیت لازمتون هست. دقیقا توی این مثال ببینید کد هافمن از همه داده بیت کمتری احتیاج داره.
خب
برای پیاده سازی کد هافمن اینجا میشه از یه الگوریتم هریسانه استفاده کرد. در واقع شما کافیه که این درخته رو بسازید. اگر این درخته رو بسازید به همه یادهای سمت چپ مقدار 0 بدید، همه یادهای سمت راست هم مقدار 1 بدید، خودتون به دست میاد. پس من الگوریتمی باید پیدا کنم که این درخت بهینه رو بتونه پیدا کنه.
خب روش کار اینه. اولی مرحله میگم انتا کاراکتر رو بر حسب تعداد تکرارش رو به صورت صعودی مرتب میکنه. این دقیقا مشخص باشه کدوم کاراکتر کمترین تعداد در واقع فریکونسی رو داره، تکرار رو داره، تا کاراکتری که داره بالاترین فریکونسی هست به ترتیب از کم به زیاد مرتب. بعد یه درخت دودویی رو با این روش می‌سازیم. تو هر مرحله میان دو تا عنصری که بیشترین تکرار رو دارن پیدا می‌کنن، اونا رو با همدیگه ادغام می‌کنن. عناصر ادغام شده رو حذف می‌کنن. نتیجه ادغام یه درخت میشه. خود این درخت یه وزنی داره. وزن این درخت مجموع عناصری هست که در واقع توی ساختن اون درخت نقش بازی می‌کنن. وزنشون رو با هم جمع می‌کنن میشه وزن اون درخت. خب انقدر این کار رو تکرار میکنم تا زمانی که همه عناصر تو ادغام استفاده بشن کلاً یه دونه درخت ساخته بشه. توی درختی که به وجود میاد یادهای سمت چپش رو میدم 0، یادهای سمت راستم میدم 1، بعد دنباله‌ای که از ریشه تا اون برگ معروف به اون کاراکتر خاص دنبال میشه اون کاراکترهایی که روی آنها نوشته شده یعنی 0 و 1 ها کدوم کاراکتر خاص رو نمایش میده. اون روش سختیش حجم اصلی محاسباتش همون بحث مرتب سازیه که انت عنصر رو میخوایم مرتب سازی کنیم اردرش میشه n log n. پس وقتی انت کاراکتر دارم در حالت داره تکرارشون اینا رو مرتب کنم زمانی که میخوام میشه n log n، خود الگوریتم هم همین زمان رو احتیاج داره. خب به این مراحل تو همین مثال میرم جلو. این 5 عنصر با تکرارشون که جلوش نوشته شده، اول اون دو تا عنصری که کمترین تعداد به اصطلاح تکرار رو دارن انتخاب می‌کنن با هم ادغامشون می‌کنن. خب اینجا در واقع یه دونه اشتباه تایپی هست. این دو عنصری که کمترین تکرار رو با هم دارن ادغام می‌شن، نه مثلا دو عنصری که کمترین تعداد تکرار دارن می‌گیریم با هم ادغامشون می‌کنیم. مثلا اول تو این دو حالت یکی این بی مساوی با تکرار 5، یه دونم ای با تکرار 10. اینا رو با هم ادغام می‌کنیم یه درخت میشه. وزنش چقدره؟ مجموع این دو تا میشه 15. حالا خود این دو تا عنصر دیگه حذف میشن ولی جایگزینش این درخته اومده. حالا شما وزنی که مقایسه می‌کنید دیگه این وزن 12 15 16 17 25 باز اون دو تایی که کمترین وزن دارن با هم ادغام میشن. خب کمترین وزن مال این 12 و 15، یعنی من این 30 رو ادغام می‌کنم با این درخت. اینجا اصلا مهم نیست که شما کدوم سمت راست بذارید کدوم سمت چپ. درسته که کدها نهایتاً عوض میشن، طول مختلف به وجود میاد، ولی مجموع طول کدها تغییر نمیکنه، اون طول نهایی عوض نمیشه. ما اینجا طول برامون مهمه، نه خود کدی که به اعداد نسبت میده. حالا این دو تا با هم ادغام میشن، اینو گرفتن چپ، یکی رو گرفتن راست. ادغامشون مجموع 12 و 15 میده 27. حالا شما دارید آی 16، دی 17، اف 25 و درختی که با اندازه 27 ساخته شده. حالا اون دوتایی که کوتاه‌ترین اندازه رو دارن باز با هم ادغام میشن، یعنی آ و دی با اندازه 16 و 17، یه زیر درختی با اندازه 33 ساخته میشه. حالا شما دارید 25، 27، 33. دوتایی که از همه کوچکتر هم 25 و 27، اینا با هم ادغام میشن، زیر درختی ساخته میشه با اندازه 52.
شد 33-52. حالا این رو با هم ادغام میکنید اندازش میشه 85. یه درخت واحد به دست من. حالا توی این درخت کلن این کار انجام میدم. به یادهای سمت راست یک میدم، یادهای سمت چپ را با صفر مشخص میکنم. خود همه عناصر رو در میام. الان مثلا برای آ، برای آ شد 2-0. برای بی شد، ببینید توی مسئلش اینه 1-1-1-0. برای سی شد 1-1-0. دی شد 0-1-0-1. ای شد 4-1-1-1-1-1. و اف هم شد 1-0-1-0. این کد اسمش میشه کد هافمن. ویژگیش چیه؟ توی فشرده سازی کمترین تعداد بیت ممکن رو روش هافمن داره. البته ما اینجا داریم در مورد روش فشرده سازی بدون اتلاف صحبت می‌کنیم. کلا فشرده سازی دو تا روش داره. یا روش با اتلاف بهش میگن لاسی، یا بدون اتلاف هست. لاسلس. این روش چطور روش بدون اتلافه؟ یعنی ثابت میشه که بهتر از کد هافمن برای فشرده سازی بدون اتلاف هیچ کدی وجود نداره. یعنی اگر خواستید جوری فشرده کنید که منظور از اتلاف اینه که چیز از اطلاعات از دست نره، بعدم بتونید دوباره همون متن فشرده ساز شده رو برگردید به همون حالت غیر فشرده. اگر بخواد این اتفاق به صورت دقیق بیفته و اون شکل غیر فشرده دقیق بازسازی بشه، هیچ کدی بهتر از کد هافمن نیست. اما روش هایی که به صورت اصطلاحاً لاسی فشرده سازی میکنن خیلی میتونن حجم فشرده سازی رو بالاتر ببرن. مثلا تو تصاویر بی ام پی روش فشرده سازیشون بدون اتلافه. البته هافمن نیست دا، ولی روشش فشرده سازیه بدون اتلافه. اما مثلا فرمت جی پیگ از روش با اتلاف برای فشرده سازی استفاده میکنه. لذا شما میبینید فایل جی پیگ معمولا حجمشون خیلی کمتر از فایل بی ام پیه. ولی خب مشکلی که تو جی پیگ وجود داره اینه که مقدار از اطلاعات از دست رفته. شما رو اون تصویر وقتی زوم میکنید این میزان اطلاعات از دست رفته توی اون آلیاس هایی که رو تصویر دیده میشه کاملا مشخصه. تصویر حالت پله پله شده. البته بی ام پی هم پله پله میشه، ولی خب توی جی پیگ خیلی بیشتر هست. یعنی تو زوم این کاملا خودشون نشون میده. خب پس ما توی روش هافمن یک تکنیک لاسلس رو معرفی کردیم. الگوریتم توضیح بدیم.
این آودی چرا با اون اتلام شرکت مشابه شد؟
کجا میفهمم؟
مرحله دو.
این نقطه. ببینید گفتم فرمول اینه. همیشه اون دو تا موضوع کمترین تکرار دارن با هم دیگه ادغام میکنن. خب مثلا اینجا اول چیه؟ بی و ای کمترین تکرار داره. 10 و 15 با هم دیگه. 10 و 15. کلا میشه 15. حالا اینا هست شده. هرچشون درخته قرار میگیره. وزن اون درخته هم داره. حالا باز مرتبش میتونی 12 15 16 17 20. اون دو تایی که باز کمترن با هم ادغام میکنن.
اینجا الان 16 و
17
چه
جدا شد؟
با
همین
یکی نشد.
خب 16 و 17 هنوز اتمام نکردیم.
یکی مرحله
سه
دیگه تو همین سه
از اون بین 12 و 15 من اتمام کردم. اینجا هنوز اتمام نشدن. تو مرحله بعدی حالا شما داری 16 و 17 25 27. اون دوتایی که از همه بیشترن تو دوان هستن 16 و 17 اینجا با هم اتمام شدن. حاصلشون 33 اینجا اتمام شدن. تو الان ترتیب چی میشه؟ میشه 25، 27، 33. حاصل ادغامینا از همه بودشن. آره یه عدد مرتب شده نمیشه که دقیقا شما نظر داری با هم دیگه بودش. آخری.
خب. یه مسئله دیگه، مسئله زمانبندی بهینه کارهاست. انتا کار با زمانهای سرویس مختلف داریم. میخواییم ببینیم کارها رو با چه ترتیبی انجام بدیم تا زمان کل حضور در سیستم مینیموم بشه. ببینیم مثلا این تو سلمونی خیلی جواب میده. زمان سرویس زمان کار اون آرایشگره. مثلا ممکنه یه نفر اصلاحش نیم ساعت طول بکشه، یه نفر 5 دقیقه، یه نفر 10 دقیقه. به این عددی که زمان اصلاح طول میکشه میگیم زمان سرویس. ما میخوایم مجموع زمان حضور در سیستم مینیمم بشه. مثلا ممکنه یه نفر 5 دقیقه کار داره اصلاحش، ولی این نیم ساعت اونجا بشینه، نیم ساعت نشسته و صبر کرده، 5 دقیقه کار انجام داده، کلا زمان حضورش میشه چقدر؟ 35 دقیقه. حالا ما این تا کار داریم، زمان سرویسشون رو میدونیم، میخوایم ببینیم این کارا با چه ترتیبی انجام بشن که زمان اجرا تو کل اینها، زمان حضور در سیستم کلشون مینیمم بشه. مثال بزنیم، مثلا 4 تا کار اینجا داریم، زمانشون به 3 تا کار داریم، به ترتیب زمانشون میشه 5, 10 و 4. کار اول 5 واحد زمان میخواد، کار دوم 10 واحد و آخری 4. مثلا اگه همین کارها رو به ترتیب 1, 2, 3 انجام بدیم، یعنی همین ترتیبی که اینجا مشخص شده، کار اول همون اول شروع میشه، زمان صرف کردن نداره، فقط 5 دقیقه برای انجام کار اختیار. اما برای کار دوم درسته که 10 دقیقه طول میکشه، ولی 5 دقیقه از قبلی باید صبر کنم، 5 دقیقه صبر میکنه، 10 دقیقه کار انجام میده، این میشه 15. اما برای کار سوم این برنامه‌ریزی دو تا قبلی باید صبر کنه، یعنی 5 به اضافه 10 میشه زمان صبر کردنش، خودش هم 4 واحد زمانی احتیاج داره، مجموع کل زمان میشه 39. خب ببینید اینجا من میخوام این عدده به حداقل ممکن برسه. اگر بیام ترتیب رو عوض کنم، این عدد میتونه عوض بشه. مثلا اول کار 3 رو انجام بدم، بعد کار 5 و بعد کار 10، کار 2 رو اول 3، بعد 2، بعد کار 1. ترتیب رو تغییر بدم. خب چند تا ترتیب وجود داره اینجا؟ اگه انتا عنصر داشته باشیم، تعداد ترتیب های مختلفشون چند تا میشه؟ n فاکتوریه. اینجا 3 فاکتوریه، کلا میشه n فاکتوریه. خب الگوریتم ناشیانه چجوریه برای حل این مسئله؟ همه n فاکتوری حالت رو بررسی کنیم، زمان حضور در سیستم رو محاسبه کنیم، اونی که از همه کمتر است رو انتخاب کنیم. که این الگوریتم از نظر روشهای طراحی الگوریتم غلطه. درسته که در تئوری جواب میده، ولی اینجا اصلا برای حل مسئله واقعی به درد نمیخوره. خب من همین مسئله رو یه روش ناشیانه حل میکنم. 6 راه حل ممکن رو نوشتم، زمان کل حضورشون در سیستم رو هم محاسبه کردم، جواب دهینه شده ترتیب 3-1-2. خب این ترتیب 3-1-2 چه ویژگی داره؟ اول 3 رو انجام دادم، بعد 1 بعد 2.
کمترین ها رو این کار حریصان هست.
دقیقا، حریصان بر اساس چه مبنایی؟ زمان سرویس. اونی که کاری که در حقیقت زمان کمتری برای انجام نیاز داره اونو زودتر انجام میده. نتیجه چی میشه؟ زمان کل حضور در سیستم مینیمم میشه. به زمان انجام کار تغییر نمی کنه. بالاخره اینا برای انجامشون 19 واحد زمان میخوان، ولی کل این که این مثلا 3 نفر هم باید صبر کنن، مجموع زمانی از کل این 3 نفر گرفته میشه، میشه همون زمان کل حضور در سیستمشون. خب این تکنیک الگوریتم ناشیانه، ولی الان ما یه مبنی حریصانه توی این مثال به دست رو بردیم. اگر بیاییم کارها رو بر حسب زمان سرویسشون از کوچیکی بزرگ مرتب کنیم و به ترتیب کارهایی رو انجام بدیم که زمان سرویسی کمتری دارن، زمان کل حضور در سیستم مینیمم میشه. مثلا تو نونوایی ها بر اساس همین است، صفحه چی داریم؟ صفحه تکی. در واقع میگه خب اونایی که یه دونه میخوان زمان سرویسشون کمتر دیگه، یه دونه خیلی سریع تر آماده میشه. بری بیگانه برن صف زودتر خلوت بشه. معنیش اینه که زمان حضور در سیستم که میشه اون نونوایی کاهش پیدا بکنه. خب حالا خوبیش اینه که اگه نونوا اینو یاد بگیرن دقیقا میتونن سورت کنن، یه هر کسی رو بیشتر میخواه بره تا اونه که کمتر میخوان زودتر بهشون نون بده. ولی خب دو حالت باینری، دو حالت هست فقط، تکی چند تایی. چی میشه؟
20 نفره من یکی
حتی خب شرطش اینه همه با هم برسن دیگه. اگه خب به ترتیب بیان زمان ورودشون به سیستم فرق بکنه، خب سیستم نمیتونه معطل بمونه تا ببینه مثلا کیه که در آینده میخواد بیاد یه کمتر میخواد. هر کسی بیاد مجبور کارش اول راه بندازه. یا مثلا یه راه دیگه اینه که نونوا به هر نفر یه دونه نون بده. اونایی که یه دونه میخوان میرن دیگه. بعد نفر دوم بعد نون دوم شروع کنه دادن. خب اونایی که دو تا هم میخوان میگیرن میرن. بعد نون سوم، نون چهارم، نون پنجم. بالاخره اون کسی که بیشترین داره نون میخواد باید بیشتر از همه صبر بکنه. حالا نمیدونم این عادلانه است یا نه.
مجانی نمیدن که بیشتر صبر کنم. مجانی اگه دادن اینجوری بود.
درسته، ولی میتونه اینجوری جریمه کنه کسایی که زیاد نون میخورن. نه آقا شما که نون باید دقت کنید، کسایی که کسایی که نون زیاد بگن همه یه جوری نگاهشون میکنن کارت بخوره به شکره، این همه نون میخوره رفت من این معلمتون باشه. حالا شما اگر یه هفته دعواش تو نونوایی دو ست الگوریت برد دیدی پیشنهاد بدید در اخره تا مشکل حل بشه.
سمامندی بر حسب ترتیب سعودی زمان سرویس کارها میرسه به اون انتخاب بدید.
خب اینو من میام در قالب همون الگوریت حدیثانه پیاده سازیش میکنم. گریدی اسکیجولینگ، این کار رو بهش میگن کار زمان بندی. اول کار یه دنباله گرفتم با طول صفر، حالا میگم وایل نات سولوشن اس ایکس رو سلکت آ بذار. آ در واقع انتخاب کارهاست، هر کدوم از کارها انتخاب میشن. کاری که انتخاب میشه با ترتیب سعودی اس رو میذاریم در واقع کانکت اس با ایکس، آ رو میذاریم آی منهای ایکس، ایکس از آ هست میشه. خب تو انتخاب عنصر بعدی که باید مجموع اضافه بشه انتخاب میشه اون کاری که کوتاه‌ترین زمان سرویس رو داره، اون کار رو انتخاب میکنه. تو بررسی امکان پذیری راه حل در هر صورت امکان پذیره، یعنی هر ترتیبی شما انتخاب کنید قابل انجامه، پس اینجا اصلا نیاز بررسی نداره. و تو بررسی راه حل ما باید فقط تعیین کنیم که آیا مجموعه ایجاد شده راه حل کل نمونه هست یا نه. زمانی که همه کارها تو مجموعه شما وارد شده باشن کار تموم شده. زمان اجراش هم چون عملیات اصلی اینجا همون عملیات سورت کردنه، بقیه‌اش دیگه انتخابه، پس میشه همون زمان n log n. خب اما اگه زمان بعدی با مهلت باشه اینجا یه مقدار الگوریتم پیچیده‌تر میشه. ببینید کاری وقتی ددلاین براش تعریف میشه، کار داره ددلاین، اگر تو زمان ددلاینش انجام شد که شد و در حقیقت به قول شما اون منفعتی که ما نیاز داریم به دست آوردیم. ولی اگر تو ددلاینش انجام نشه اصلا انجامش هیچ منفعتی نداره، پس انجامش نمیدیم. پس ما چرا برای تکالیف جریمه تأخیر میذاریم؟ برای اینکه شما همیشه انجام دادنش برای شما سود داشته باشه، حداقل تا زمانی که اونقدر جریمه تأخیر زیاد نشده که صفر بشه. در اصل براتون سود داره اینکه تاخیر روی تحویل بدید، حتی اگر مثلا یه ذره تاخیر روش بکنید. ولی کار اگر با ددلاین تعریف کنیم، بعد استاد ددلاین تعریف می‌کنن، این تاخیر اگر مثلا امروز دادی دادی، ندادی دیگه اصلا تحویل نمیگیریم، یعنی اونجاش عملا صفر میشه. خب اون مدل پس هیچ سودی توی تحویلش وجود نداره، اون کار انجام نشن عملا از نظر نقلی سودی نداره. خب حالا اینجوری مسئله رو تعریف می‌کنم، میگم این تا کار دارم که این کارا هم ددلاین دارن هم یک منفعت سودی براشون وجود داره. مطابق جدی حرف کردم برای سادگی که هر کار در یه واحد زمانی دقیقا انجام میشه و تمام میشه. هر کاری فقط یه واحد زمانی نیاز داره، یه زمان سرویسش رو در واقع متغیر نگرفتن. میگم کارها رو به چه ترتیبی انجام بدن تا منفعت کل ماکسیموم بشه. مثلا شما بگید من کدوم تمرین رو تحویل بدم که امتیازم به حد اکثر ممکن برسه. مثلا چند تا درس داری نمیرسی تمرین همه رو انجام بدی تحویل بدی، اینجا باید با همچین الگوریتمی انتخاب کنید کدوم ها رو انجام بدید که بیشترین نمره ممکن برای معدلتون بگیرید. خب پس ما اینجا همه این کارها رو لزوما وارد زمانبندی نمی کنید، فقط این کارها رو وارد می کنید که باعث منفعت کل ما ماکسیموم بشه. مثلا شما 6 تا کار دارید، ببخشید من چشم درست نمیدید، شاید درست نخوابیدم، مثلا تار میدید. 4 تا کار دارید، چهار تا کار
با این شرایط تعریف شده. کار شماره یک ددلاین زمان دوه، منفعتش 30 باره. کار شماره دو ددلاین زمان یکه، 35 باره. کار سه ددلاین زمان دو هست، 25 باره منفعت داره. و کار چهار زمان ددلاین زمان یکه و 40 باره سود داره. حالا این کارها با چه ترتیبی میتونن انجام بشن؟ خب همینجوری نگاه کنید، چهار تا کاره، چند فاکتوریه؟ چهار فاکتوریه ترتیب داره، یعنی چند تا؟ 24. اما لازم نیست همه 24 تا رو بررسی کنید، فقط در واقع اون موارد رو بررسی کنید که امکان پذیره. امکان پذیر رو فقط ما اینجا نوشتیم، بعضی از موارد امکان پذیر نیست. مثلا شما اگر بخواید کار شما رو یک رو انجام بدی، بخشی کار شماره دو رو انجام بدید، کار شماره دو ددلاینش یکه، پس قطعاً یک کار شماره چهار رو نمیتونید انجام بدید، چون ددلاین شماره چهار اونم یک هست، یکی از دارو میتونید انتخاب کنید برای انجام دادن. یا مثلا برای کار یک و سه هر دوشون ددلاینشون زمان دوه، یکی شو باید انتخاب کنید برای انجام دادن بعد از انتخاب یکیشون. پس عملاً دو تا کار رو میشه اینجا تو زمان بندی وارد کرد. برای هر کدوم هم ما دو تا گزینه داریم. حالا تعداد کل حالتایی که اینجا میشه بررسی میکرد میشه عملاً 6 تا. خب اگه کار یک و سه رو انجام بدم، منفعت کدش میشه 55. دو و یک رو انجام بدم، منفعت کد میشه 65. دو و سه رو انجام بدم، منفعت کد میشه 60. سه و یک رو انجام بدم، منفعت کد میشه 55. چهار و یک رو انجام بدم، منفعت کد 70. و چهار و سه میشه 65. کدوم بهترین شده؟ منفعت کد کدوم ماکسیمم شده؟ 4 و 1. خب میتونیم بگیم مبنای انتخاب چیه اینجا؟ اول 4 انتخاب کردم، بعد 1 رو. خب چیه؟ مبناش چیه؟
مبناش ددلاینش کمترین باشه، سودش بیشتر باشه.
در آخر کدوم؟ ددلاین یا سود؟ یه مبنا رو مشخص کنیم. جفتش مهمه. خب بریم به این باید دقت کنیم که یک چیزی اینجا ما روش اختیار داریم، اونم اینکه اگه کار ددلاینش رد شد اصلا انجامش ندیم، بذاریمش کنار. همه دردمون رو سوده، ما میخوایم به سود حداکثر برسیم. پس من قاعدتا باید کارها رو بر حسب چی مرتب کنم؟ سود. برای من سود رسیدن سود بیشتر میکنم. کارها بر حسب سود مرتب میکنم، ولی تو چیدن کارها اگر دیدم یک کار ددلاینش رد شده خودم رهاش میکنم، میرم سراغ کار بعد. البته اینجا یه قضیه‌ای وجود داره که اینو ثابت می‌کنم، یعنی ثابت میشه که مجموعی از کارها امکان پذیره اگر فقط اگر مرتب شده سعودی اون بر حسب مدت‌ها امکان پذیر باشه. یعنی شما می‌خواید ببینید اصلا اون مجموعه رو می‌تونید انجام بدید بر حسب مهلتش بیاید مرتبش کنید، ببین بر حسب مهلت آیا واقعا امکان پذیر هست من انجام بشم یا نه. شما مثلا همه‌شون مهلتشون با هم سر می‌رسیم، خب نمی‌تونید، باید یکیشو انتخاب بکنید. پس اون مجموعه کارا کلاً امکان پذیر نمیشه. حالا برای زمان‌بندی هریسانی کارها به مدت معین، میایم کارها رو بر حسب منفعتش به شکل نزولی مرتب می‌کنیم. اول بیشترین منفعت تا برسه به کمترین منفعت. حالا لیست اس رو اول کار توهی می‌گیریم. تو هر مرحله کار داره بیشترین منفعت رو انتخاب می‌کنیم. نگاه می‌کنیم اگر این کار رو به اون مجموعه اضافه کنم آیا اون مجموعه امکان پذیر میشه یا نه، که اینا اینجوری میتونیم چک کنیم ببینیم شکل مرتب شده شو یا امکان پذیر یا نیست. اگر امکان پذیر بود اضافهش میکنیم به مجموعه، و اگر نبود نایده میگیریم این سراغ کار بعدی. خب پس عملا این مسئله هم شبیه اون مسئله قبلی با یه روش هریسانه قابل حل کردن. زمان اجراش در واقع دو تا عمل اصلی اینجا دارید، یه مرتب سازی کارها بر اساس منفعته که انتقال زمان اجراش میشه n log n، بعد برای تشخیص امکان پذیر بودن هر کار هم شما به زمان n احتیاج دارید که در واقع ببینید اون مجموعه شکل مرتب شده سعودیشون اگر در نظر بگیرید آیا امکان پذیر هستن یا نه، اون بحث امکان پذیر رو باید توش بررسی کنید. خب انتقال تشخیص امکان پذیری هر کدومم n واحد زمان میخواد میشه n به توان 2، زمان اجرا مجموع این دو تا است، چون ام به توان دو غالب بر اندوگنه، زمان کل اجرا میشه اندو. یا جزء تعریفش کاملا مشخصه. الان یه نمونه رو اینجا با این الگوریتم ما بررسی کردیم. بگم بگم مرحله رو نوشته. می‌خواید بررسی بکنید خصوصیاتش رو. دقیقاً اون کاری که گزینه بهینه باشه با این الگوریتم به دست میاد. اینجا ترفیع مثلا کار 1 2 4 اون ترفیع بهینه است که سود و ماکسیمم می‌کنه و این کارو هیچ کدوم انجامشون ددلاین اون یکی رو نقض نخواهد کرد.
خب اما برم سراغ مثال بعدی، مسئله کوله پشتی. یادتون هست مسئله کوله پشتی 0 1 رو توی روش داینامیک پروگرامینگ بررسی کردیم، یه الگوریتم نسبتاً بد براش پیدا کردیم، الگوریتم یه زمان نمایی نیاز داشت، زمانش بدتر از زمانی بود، شد n 2 به توان n، ولی خب اون الگوریتم میشه بهبودش داد که زمانش بشه 2 به توان n، یعنی باز میشه نمایی. اما تو مسئله کوله پشتی کسری شما اجازه دارید که یه شیء رو وقتی می‌خواید بردارید به جای اینکه کلش رو بردارید یه کسری از اون رو بردارید. مثلا وقتی یه کیسه آرد دارید هر کسری از اون آرد رو می‌تونید بردارید، نصفش، دو سومش، سه پنجمش، هر چقدر ازش خواستید می‌تونید انتخاب بکنید. ولی اگر مثلا یک فرض کنید قوطی توپ دارید، توپو که نمی‌شه نصفش رو برداشت، یا کامل باید برش دارید یا برش ندارید. اونجا که یه شیء رو میتونیم کامل برداریم، باید یه شیء رو کامل برداریم یا باید کامل بذاریمش، اونجا میشه مسئله کوله پشتی 0-1. اما کوله پشتی کسری به شما اجازه میده که یه جزئی از اون شیء رو هم انتخاب کنید. حالا اگه من این تا قطعه با بعضا و ارزش های مختلف داشته باشم، یه کوله پشتی هم با ظرفیت دقیق بزرگ داشته باشم، میخوام از هر قطعه یک کسری رو انتخاب کنم به شرط اینکه کل کوله پشتی پر بشه و مجموع ارزش کل ظرف هم ماکسیموم بشه. مثلا ظرف من وزن کل این رو تحمل کنه سی هست، سه تا قطعه دارم، قطعه یک وزنش 5 ولی ارزش 50، دو وزنش 10 ارزش 60، سومی وزن 20 داره ارزش 140. اگه من اینجا بیام بگم با چه منطقی اینا انتخاب کنم، خب ممکنه کسی بیاد بگه که شما به ترتیب صعودی وزن اشیا رو انتخاب کنید. یعنی اگر من بتونم کوله پشتی رو با اشیایی با وزن کمتر پر بکنم هم نوع ساده‌تره، اینو مثلا بذارم مبنای انتخابم. یا ممکنه کسی بگه نه، میگم اول شیء رو برمی‌داریم که دارای بیشترین ارزشه، مثلا این قطعه سوم داره بیشترین ارزش، اینو اول برمی‌داریم می‌ذاریم، بعد اون سوری که ارزش بعدی رو داره اینم میتونه یه مبنای انتخاب باشه. ولی اون مبنایی که جواب بهینه رو بهتون میده ترتیب نزولی نسبت ارزش به وزن هست. یعنی شما نسبت پی آی به دبلیو آی رو محاسبه کنید، برای اولی میشه 10، برای دومی میشه 6، برای سومی میشه 7. حالا اون رو انتخاب کنید که نسبت ارزش به وزنش پی آی به دبلیو آیش ماکسیموم، در واقع ارزش واحدش باید ماکسیموم باشه، اونی که بیشتر رو برداره. خب اول قطعه 3 رو باید بردارم، بعد بله ماکسیمومش یکی، اول 1 رو برمیدارم، بعد 3 رو برمیدارم، بعد 2. فقط شرطش میگه مجموعه این وزنشون از 30 نباید بیشتر بشه. هر جا دیدیم وزن داره از اون حد ماکسیموم بیشتر میشه، از آخرین شیء یک کسری رو برمیداریم. این اشیاء ما قبل شیء آخر کامل برداشته میشن، آخرین شیء باید یه دونه کسر ازش برداشته بشه. تو روش کوله پشتی صفریه که این روش جواب بهینه رو میده و ببخشید روش کوله پشتی کسری جواب بهینه رو میده و میتونیم با این جواب برسیم. اول از اینجا همون مرتب سازیه، این اول پی آی به دبلیو آی رو محاسبه میکنی، درس این مرتب میکنی، پس زمانش میشه ان لوگ ان. اما دقت کنید همین مسئله وقتی میشه کوله پشتی 0-1 دیگه با این روش قابل حل نیست، یعنی با این تکنیک جواب بهینه براش به دست نمیاد. نگاه کنید الان تو مسئله کوله پشتی 0-1 من میام همینجوری از همین نسبت ارزش‌ها استفاده میکنم، وزن 30 رو میتونه کوله پشتی من تحمل کنه، البته شیء اولی که نسبت وزنش بزرگترین هست، نسبت پی آی به دلایلش بزرگترین انتخاب میکنم،
خب این شی ارزشش 50ه ولی وزن 5 میگیره، اینقدر طول خوشی من پر میشه. بعد شی بعدی این شی سومه، ارزش 140 داره، وزنش 20ه. 20 دیگه هم پر میشه ولی من دیگه شی ندارم که 50 رو بتونم باش پر کنم. شی آخرم وزنش چقدره؟ 10 بوده. نمیتونم هم نصفش کنم چون پول پشتی سری ارزی نصف کردم بهتون نمیدونم. پس عملا 5 واحد اینجا هدر رفت هزینه داریم. ولی همین مسئله پول پشتی سری اگر از برنج حریصان نده جواب داره. شما میتونید شیء دوم و سوم رو انتخاب کنید به ماکسیموم ارزش 200 میرسید، 60 دلار و 140 دلار. کل پول پشتی پر میشه. بله از درجه حدیثانه بدم ببینید میرسم به 190 دلار و 25 وارد 5 واردش هم خالی میده. پس درجه کل پشتی مسئله کل پشتی 0-1 با درجه حدیثانه به جواب بهینه نمیرسه ولی کل پشتی کسری میرسه. علتش چی بود؟ احسن تو کل پشتی 0 توی کل پشتی 0 کسر رو نمیتونید درجه ولی توی کسری از آخرین شی میتونید یک کسر رو انتخاب کنید اون فرجه اضافی رو پر بکنید. خب فرمول بندی مسئله کل پشتی کسری دقیقا مثل همه فرمول بندی مسئله کل پشتی 0-1 جلسه پیش نشون دادم. انتخاب کنید آ رو از نمره زیر مجموعه از اس که ماکسیمایز بکنه پی آی ایس آی رو از آیتم هایی که از مجموعه آی انتخاب میشن با این شرط که مجموعه دبلیو آی ایس آی کوچکتر یا مساوی دبلیو آی باشه و مقدار ایکس آی برای آی بین 1 تا ان یا 0 یا 1. ولی اگر کل پشتی 0 رو کل پشتی کسر رو استفاده کنید دقیقاً این همون تعریفه، فقط اینجا میشه ایکس آی بین 0 و 1. یعنی هر کسری از شی رو میتونید انتخاب کنید. هم آخرین مسئله انتخاب فعالیت ها که بهش زمانبندی بازه‌ای هم میگن. فرض کنید این تا فعالیت هست که با شماره های یک تا این اونها رو شماره گذاری کردیم، همه شون میخوان از یه منبع استفاده کنن. مثلا این کلاس رو ما داریم توش قراره چند تا درس برگزار بشه. خب ویژگی این زمانبندی چیه؟ هیچ دو تا فعالیتی به صورت اوورلپ نمیتونه وجود داشته باشه. مثلا تا زمانی که کلاس ما تمام نشده کلاس دیگه اینجا نمیتونه شروع بشه، درسته؟ یا مثلا شما یه کامپیوتری هست 10 نفر میخوان ازش استفاده کنن، تو زمانی که کار نفر اول تمام نشده نفر دوم نمیتونه بشینه پشت سیستم استفاده کنه. به این مدل زمانبندی میگن زمانبندی بازه‌ای. یعنی یه بازه زمان رو باید تخصیص بدیم برای یه کار مشخص. خب این تا فعالیت با شماره یک تا اه در هر زمان فقط یک فعالیت میتونه از این منبع استفاده کنه، فعالیت ها نمیتونن هم این زمانی داشته باشن. هر فعالیت آی یک زمان شروع اس آی داره و یک زمان پایان اف آی که مشخص زمان شروع و کوچکتر مساوی زمان پایان باشه. اگر فعالیت آی برای اجرا انتخاب بشه بازه زمانیش میشه بازه بسته اس آی و بازه اف آی. این از اس آی شروع میشه دقیقا خود اف آی تموم میشه. هدف هم توی این مسئله انتخاب حد اکثر تعداد فعالیت هایی هست که از نظر زمانی با همدیگه ناهمخوانی دارن. اینجا تعداد کارها رو میخوام حد اکثر بکنم. به مثلا تو مسئله زمانبندی اولی میخواستیم زمان حضور در سیستم رو مینیمم کنیم، تو مسئله دوم میخواستیم اون سودمون رو ماکسیمم کنیم، الان دوباره چی هستیم؟ اون زمانبندی بازی حد اکثر تعداد فعالیت های ناهمخوانی رو نظر زمانی مشخص کنیم. مثال هم زده گفته مثل این دو سخنرانی که میخوان از این سازمان اجتماعات استفاده کنن، حالا میخوایم حد اکثر تعداد سخنرانی هایی رو انتخاب بکنیم که در واقع با توجه به بحث بازهای زبانی ناهمخوان تعدادش ماکسیموم بشه. خب پیشنهاد برای این مسئله چیه؟ البته همین مسئله رو من به عنوان تمرین داده بودم با روش داینامیک پروگرامینگ باید حل میکردید تو تمرین های سری سومتون بوده. یه هفته تمدید کردیم و روز هفته بعد تحقیق بود. آیا کسی روش فکر کرده؟ ایده ای نداریم؟
خب من که همه چی گفتم اینم بگم دیگه. اینجا اگر شما بیاید کارها رو بر حسب زمان پایانشون مرتب کنید، یعنی بدونید کارها در چه زمانی قراره تموم بشن، بعد بر اون مبنا انتخاب بکنید، میشه انتخاب مناسب. در واقع اول میایم کارها رو انتخاب فعالیت رو بر حسب زمان پایانشون به صورت صعودی مرتب میکنید، F1, F2, F3 تا Fn. حالا فعالیت اول رو انتخاب میکنم، یعنی فعالیت F1 که اول انتخاب میشه، برای بقیه فعالیت ها به شرط اینکه زمان شروعش بزرگتر یا مساوی زمان پایان آخرین فعالیت انتخاب شده باشه اون فعالیت رو انتخاب میکنیم. یعنی توی این حالت اون اوورلپ نداره، اگر این اوورلپ داشت ازش صرف نظر میکنم. چون ببینید زمان شروع پایان کارها فیکس داده شده، ما نمیتونیم زمان شروع پایان رو حذف کنیم، تغییرش بدیم، ولی میتونیم از بین کارها فقط اونا رو انتخاب کنیم که با هم از این زمان همپوشانی نداره. خب پس اول F رو به حسب F یعنی زمان پایان مرتب میکنیم. اول کار شماره یک انتخاب میشه، همیشه آخرین کار انتخاب شده رو میذارم توی متغیر J. الان J میشه مساوی 1. حالا تو حلقه 4 میگم فور آی از 2 تا N اگر دسته آی بزرگتر یا مساوی F J بود، این زمان شروع کار آی بزرگتر یا مساوی زمان پایان آخرین کار انجام شده است. در این صورت مجموعه آ رو با در واقع آی تکمیلش میکنم، این کار آی رو به مجموعه آ اضافه میکنم و جی رو هم میذارم آی، یعنی آخرین کار انتخاب شده میشه کار شماره آی. حالا که تموم شد مجموعه آ هم کارها رو به شما نقل میشه. مثلا این مثال رو نگاه کنید، 8 تا کار دارم، زمان شروع و پایانشون اینجوری به من دادن I, SI و FI. خب اینجا ترتیب کارا در اینها بر حسب زمان پایانشون مرتبه 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. اول با کدوم کار رو انتخاب کنم؟ کار شماره 1. اول کار بدونش بررسی کار شماره 1 انتخاب میشه، آخرین کار انتخاب شده میشه شماره 1. حالا میرم سراغ کار شماره 2. آیا زمان شروعش کوچیک‌ترین مساویه زمان پایان شماره کار شماره 1 هست؟ این شک می‌کنی شرطش فالس. اصلا انتخاب نمی‌کنی. این سراغ کار بعدی، کار 3. آیا زمان شروع کار 3 یعنی 3 کوچیک‌تر یا مساویه زمان پایان کار F هست؟ کار شماره 1 هست، آخر کار 4 نمی‌شه. پس 3 هم انتخاب نمی‌شه. سوال کار شماره 4، زمان شروعش کوچکتر یا مساوی زمان در واقع پایان جی هست؟ بله جی رو انتخابش میکنی، 4 هم به این مجموعه اضافه میشه. برای 5 و 6 و 7 جواب فالسه، برای 8 دوباره طول میشه، 8 رو انتخاب میکنید. نه الان شما برای بهترین زمان بندی میتونید یک کار انتخاب کنید، 4 انتخاب کنید و 8 رو انتخاب کنیم.
استاد این الان شرطی اینه که اصلاح میشه در مصادر FJ باشه طولو میشه یا فالس میشه؟
این برعکس دیگه، اصلاح بزرگتر یا مصادر FJ باید باشه. آره دیگه که خود خودم دیگه نباشه اشتباهی فرمشه درست. خب حالا زمان اجرا، زمان اجرا مهمترین کار اینه، هم مرتب سازی. این هر دوی فرم که ببینید دقیقا اگه مقایسه ها رو براش در نظر بگیرید، n منهای یک مقایسه میخواد انجام بده، میشه همون تتای n. تتای n لوگه n و تتای n با هم جمع بشه میشه همون تتای n لوگه. خب این پس اشتباه تایپی اینجا اصلاح بشه، si بزرگتر یا مساوی fj. خب این هفتش تا مسئله ای که با روش حدیثانه حل کردیم، نمونه های خوبی رو از روش حل این مسئله برای حتی مسئله دیگه به شما ارائه کرد. حالا تو تمریناتون هم باز رو نمونه‌ای مسائل دیگه میتونید کار بکنید، روش شدید روش ها رو استفاده کنید و مسائل رو حل کنید. ولی یه چیزی خیلی تو مسائل حل شده با این روش مهمه اینه که ما بتونیم در مورد بینه بودن اون روش اظهار نظر کنیم، یعنی مطمئن بشیم که راه حلی که با این روش به دست میاد راه حل بینه هست. که مثلا دیدید توی روش های مثل هافمن، مثل الگوریتم پریم، الگوریتم کراسکار، الگوریتم دایسترا، حتی همین مثالی که الان توی اکتیویتی سلکشن زدیم انتخاب فعالیت‌ها، اینا همه‌شون جواب بهینه رو میدن. اینا نیاز به اثبات دارن. یاد ما به خاطر یه وقتی گرفته نشه از اثبات صرف نظر میکنیم، ولی تو همه کتابای طراحی ارزوری اثبات این قضایا هست که این روش ها یا جواب دهنده رو میدن یا نه. مسئله مثل خرد کردن پول با مثال نقد نشون داده میشه که همیشه جواب دهنده رو نمیده، ولی مسئله دیگه این که جواب دهنده رو به دست میارن دقیقا به صورت ریاضی اثبات میشه. خب سوال سوال نداریم؟ خب یه توضیح بدم در مورد کار مطالعاتی طراحی الگوریتم. درس طراحی الگوریتم که کار مطالعاتی داره. نداشته بودم؟ میذارم چشم.
بعد یه برای هفته بعد تمرین شیشه نظریه رو باید تعریف بدیم.
بله. چکانه هره؟ تمنیم سر جای خودش دیگه. نه خب باید انجام بده دیگه. کی میخواد انجام بده؟ ترین داره تموم میشه. خب یه سری موضوعات تقریبا مفید که ما نمیرسیم یارو سر کلاس درس بدیم، بعضش مربوط ساختمان داده های پیشرفته است و بعضیشون دقیقا بحث خود طراحی الگوریتمه. اینا رو پیشنهاد دادن
در حقیقت مثلا الگوریتم اوی اندوگن برای مسئله ضرب زنجیره ماتریس ها، درخت‌های دو سه، درخت‌های دو سه چهار، یا مثلا قضیه آلترابزی، اینا همشون به درد بخورن، مسئله به درد بخورن. ما نمیرسیم اینا رو درس بدیم، ولی هر کدوم از دوستان یکی از این موضوعات رو به عنوان کار مطالعاتی خودش انتخاب میکنه، یه مطالعه اولی روش انجام میده از روی کتابه مرجع یا وبسایت ها، نتیجه مطالعه رو در حالی گزارش 4-5 صفحه ای تحمیل میده به ما. ما اینا رو در واقع نگاه کنیم، اگر خوب باشه میذاریم دوستان که بقیه بچه ها هم استفاده کنیم. نه دیگه همون کارهای مطالعاتی با تک، باید با تک داریم. چی؟ خب تصاویر رو تو هر نرم افزار دیگه میتونید رست کنید، مثلا بخواید تی بی اف اونجا اینکلود میکنید براتون رندر میکنید، یعنی تصاویر رو خودش نمیخواد ترسیم کنید. چی؟ داره بعد ریخته یادتون اینترنت اگه لازمه دارم بهتون میدم. تمپلیتش هم براتون میذارم، ولی فعلا اون چیزی که مهمه انتخاب موضوعه. تقریبا یک ماه وقت دارید برای کار روی این موضوع. درست شد؟
چند
سفر؟ خب پس کار مطالعه طراحی الگوریتم تو هفته دیگه همه باید موضوعاتشون انتخاب کرده باشن. اینا رو سایت گذاشتم، موضوع رو نگاه کنید. هر کس انتخاب کرد بیاد من تو لیست اسمش رو وارد بکنم. ایمیل هم بدید. اگه دوست داشتید ایمیل بدید، ولی بیاید اینجا یادداشت کنید، من راحت ترم چون ممکنه شما یه چیزی رو انتخاب کنید که کسی انتخاب کرده باشه، اونو نمی‌بینید.
میشه.
حضور غیاب باید باشه. اول شما بگید 18 بعد شما.
منم 18.
ایشو اول. خب شما حضور غیاب بکنم بچه‌ها.
نه الان.
حضور غیاب بکنم بعدش. حضور غیاب. بشین. خب. آقای ابراهیمی.
بله.
شما چرا هر دفعه یه جایی میشینی؟ خب من چشم درست نمیبینه یا اشتباه میزنم؟ خب خانم احمدی کیا؟ بگی خانم احمدی همیشه اونجا میشینه. الان من به حضور بابان دقیقا خب آقای اعتمادیان، آقای اعظم‌نیا، خانم امام خو، آقای امیر محسنی، خانم بنی فاطمه، خانم بوالحسنی، آقای پایدار، آقای جلیلیان، آقای جواهری، خانم حاجی ها، آقای حسین نژاد، آقای حسینی نیستن؟ آقای خانم حمزه، آقای حیدر بیک نژاد، آقای راستی، آقای سید کاظم، خانم سیدی، آقای صمدی، آقای عابدی، بله بله، خانم علی‌دوستی، خانم فقیه ایمانی، خانم کرامت، خانم کوزگر، خانم کیخا، آقای لطیفی، آقای مدبر، آقای معنوی، خانم مقدمی نیا، آقای منصور دهقان، آقای موسوی، خانم ناصر فلا، آقای یزدان پنا.
بیست و چهار
سب کنیم خانم رو بزنم اقل
بیست و چهار
آقای جواهری
بیست و چهار
شماره بیست و چهار
آقای راستی بزنم.